برنامه خبری رادیو زودی خوش اومدید. من شاله گلخواجه هستم. سلام. در برنامه امروز دومی مرد این موضوع را داریم. نزدیکان و اهل هنر فاطمه غلام و هنرپیشه شناخته تئاتر و سینمای توجیک را برای آخرت گسیل کردند. کشتاری گوشنوشونی در نویه رودکی، نابالغ را اول با کرد با قتل رسانیده سپس آتش زدند. همسینفش باعث گمان بر بازداشت شده است.
شایبی عروس از صدقه در قشاد بمبرم، در قدی بلندی بچه هم بمبرم، بچه هم با یکون کس کار ندازم.
و مقومو در شهر گلستان بعد 9 ماه اعتراض کارگران چینی در این منطقه را توضیح دادند. آغاز میکنم از خبری پرواز هم. تاجیکستان پروازهای منتظم به قزاقستان و افغانستان را از سر میگیرد. رئیس اجنسی اویاسیای شهروندی تاجیکستان در یک جلسه در دوشنبه گفته است این تصمیم در پی قرار استادی جمهوریوی مبارزه با کووید 19 گرفته شده است. پروازها را طریق خطسری دوشنبه الماتو دوشنبه و دوشنبه کابل دوشنبه شرکت های سامان ایر، ایر استانا و کم ایر اجرا خواهند کرد. باید گفت فعلا اکثر ساکنان تاجیکستان منتظر برقرار شدن پروازهای دویمی از تاجیکستان به روسیه هستند، ولی مقامات روس تا هنوز در این زمینه رضایت ندادند. امروز فاطمه غلام و هنرپیشه شناخته تئاتر و سینمای توجیک رو که روز 1 مارت در 86 سالگی درگذشت در ارومگوی سریوسی شهر دوشنبه دفن کردند. اسفندیار غلامов برادر فاطمه غلامова به رادیو زودی گفت که او دو روز آخر از فشار بلندی اذیت میکشید. مولا رجب یوسفی و شهلوی عبدالله در مراسم ویدو با این هنرپیشه معروف شرکت داشتند.
هیچ وقت گمان نمیکردم که در سر قبری هم کرسی عزیزم دوگانه دل نهایت به دلم نزدیک من استاد گپ بزنم.
برای ویدا با فاطمه غلامова ده ها نفر از همکاران و دوستانش به نزدی منزلش آمدند. آنها از خدمت های او برای رشد تئاتر و سینمای تاجیک یاد کردند.
من مؤثر گردید که من اون کس با هم همباز باشیم در اولیا و آسی، و همون وقت من از تجربه بای اون کس خیلی استفاده بردم.
فاطمه غلامова 40 روز پس از درگذشت شوهر سابقش حبیب الله عبدالرزاق فوتید. عبدالرزاق روز 19 ژانویه وفات کرده بود.
زیر شدم وقتی که گرشنده که با پدرم 45 سال پیش جدا شدم، خیلی زیر شدم.
فاطمه غلامова سالهای اخیر در دوشنبه میزیست. او 4 سال پیش در یک صحبت به رادیوی آزادی گفته بود تا آخر در صحنه تئاتر بود و فرزندانش هم آنجا بزرگ شدند.
هفته به یک بار میرم مجلس به تئاتر خودم، به تئاتری که من قریب 60 سال عمرم در وای تئاتر دادن، در تئاتر به نام لاهوتی قریب 60 سال اونجا کار کردم. نان تئاتر خشی فرزندام کلون کردم، یعنی تئاتر لاهوتی خانه دویم من است.
خانواده او را در تاجیکستان آیله هنرپیشگان می نامند. پسرش برزو عبدالرزاقов از کارگردان های معروف و برادرش اسفندیار غلامов هنرپیشه و کارگردان تئاتر و کینو است. خواهرش ساجیده غلامова از کارگردان های مشهور تلویزیون تاجیکستان بود. فاطمه غلامова از نمایندگان نسل بود که با آمدنشان در تئاتر و صنعت تاجیک تحولات ایجاد شد، ولی همکنون در 40 روز اخیر از نمایندگان درخشان این نسل علکه حبیب الله عبدالرزاقов، ناصر حسنوف و اینک فاطمه غلامова ما را ترک کردند و رفتنشان هم در شرایطی است که متخصصان از وضع تئاتر و سینمای تاجیک نگرانی میکنند. فضای نزد منزل فاطمه غلامова در روز دفنش مثل بود که او را بعد از انجام نمایشنامه گسل کردند.
شما برنامه خبری رادیو زوجی رو تماشا دارید. حادثه کشتاری وحشیانه یک خواننده ساکنان نویه رودکی رو به دهشت آورده است. پس از یک روز جستجو صبح 26 فوریه نزدیکان پلیس جسد حکیم بوبویف 17 ساله را دورتر از محل زیستش پیدا کردند. پلیس با گمان قتل بی‌رحمانه نابالغ همسنف و دوست او را بازداشت کرده به تحقیق قضیه پرداخته است. والدین نورس گمانبر همه گونه اتهام را در نسبت فرزندشان رد میکنند. سروینوز روح‌الله و امردین علیموف این حادثه متیش را پیگیری کردند.
بچه هم با یکم کسکار نداشت دوخی بچه همه.
گلبهار شریفوه چهار روز است و سوالهای خود درباره مرگ مرموز پسرش پاسخ نمییابد. جسد اول کشته و بعدن اوتشزای پسر 17 سالش را روز 26 فوریه دورتر از محل زیستشان پیدا کردند.
بچه هم سری خست و چه همون سر کلم شما آوش موندن بچه هم سر کلم بچه هم بیرون خانه که گوه مایلی کلشو کرده فرما پشید مکتب رفتم دیگه همون روز دی پیشنبه کی رفت ما کار دبدم اما هم نیستد اما مای کار نمی دومانم جور همه را بچه کفتم تا سریه سخته دردم گرفت است بچه کفتم بچه من نیفتم چیکار کنم؟
پسری گلبهار حکیم بابایف به ایدهای والدان روز 25 فوریه از درس همراه یک همسینفش برآمده دیگر ناپدید شده است. پس از جستجو پیوندان و مقامات صبح روز دیگر جسد او را پیدا کردند.
ما گرودا یافتنش تنهلی پوپشی و نپوپشی تنهلی یافتنش هم خیلی با پشت پرتفتگی همون دیدن. برده رست ولی ترخت در روش که نشنوشنش علا بشده است.
این پدر ایده او میکند که روزی این حادثه پسرش برای خریدن تلفن در دست مبلغ داشت و احتمال این باعث کشته شدن پسرش شده است. پلیس با گمان کشتاری بی‌رحمانه این خواننده مکتب همسنف او را بازداشت کرده است. طبق فرضیه پیشکی همسنفش حاکم را به خانه اشان دعوت کرده در ته خانه منزل نوساختشان او را به قتل رسانده است.
وحشی واری این طلبات توی درجه را تصورت چیم فیوزدن اول یا کوده کرد یا چیه توی درجه وحشی بدن ادم هم من دیگه هیچ چی نمیکنم. این من در 58 هم یکم در حیاتم دیدگی نیستم خیلی وحشم.
نزدیکان این نورس گمانبر به چنین کار دست زدن فرزندشان را باور نمی کنند و می گویند مقامات او را به حضور وکیل دفاع و والدان و آموزگارانش بازپرسی کردند. خانواده نورس گمانبر که نخواستند در روبروی دوربین رادیوی آزادی صحبت کنند اما گفتند پسر نابالغشان حتی شب تنها به بیرون نمی برآمد. کشتاری مرموز حکیم با فرضیه پیشکی از سوی همسنفش همسایگان و آموزگاران آنها را حیران و نگران کرده است. معلمان مکتب 64 که نورسان در آن تحصیل میکردند میگویند این دو خواننده هرچند با بهای اعلی تحصیل نمیکردند اما انتظامی نمونوی داشتند و نمیدانند که چگونه امکان داشت میانی آنها چنین نافهمی صورت گیرد.
ما تا حال خودم سوال میتونم در سوال خودم جواب نمیتیم که برای که وای ایقا بچه خوب بودن.
مقامات تفتیشاتی در ناحیه رودکی به تحقیق قضیه شروع کرده هنوز هیچ اطلاع دقیق را پیشنهاد نکردند. تا حال سبب اصلی قتل این ساکن جماعت چورتپه ناحیه رودکی روشن نیست. ضمناً باری اول نیست که جنجال و کردکشی و حتی کشتار نورسان و جوانان از سوی همدیگر رسانه‌ای می شود. هنوز هیچ تحقیق هم در این زمینه صورت نگرفته است که سبب و عامل ها را معین کند. ولی روانشناسان میگن بد جهل و جنگجو شدن نورسان و جوانان به تربیه نادرست و زیر تاثیر فیلم و بازی های تبلیغ کننده خشونت و کشتار ماندن آنها ربط میگیرد که به روانی آنها به تاثیر نمیماند.
برنامه خبری را با گزارش از شمال تاجیکستان پای میگیریم. مقامات شهر گلستان ولایت سغد ضمن نتیجه گیری از فعالیت یک ساله خود اعتراض کارگران چینی در چند ماه پیش را تصدیق کردند. به گفته رئیس شهر مشکلات سری وقت نگرفتن معاش و محدودیت ها وابسته به کووید 19 کارگران شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین را ناراضی گذاشته سبب کارشکنی آنها شد. حالا به گفته مقامات تاجیک این مسئله حل خود را پیدا کرده است. فرزان محمدی موضوع را ادامه می‌دهد.
بختیار سید احمدزاده رئیس شهری گلستان در نشست خبری از نتیجه سال 2020 گفت اعتراض کارگران چینی بر اثر بیماری همگیر و عدم مبلغ صورت گرفته است. مقامات در شهر گلستان ولایت سغد بعد از 9 ماه اعتراض کارگران چینی را در این منطقه شهر دادند.
تمام جو قریب یا هفته و عشر نفری که با دوائی گرفت و شدیدن کرونا ویروس اون خودمویی که اون چیزی که در اون وقت هستا شدن حوضی کوکره شدن قریب نیمش با بشتر رفت با خیتوی با همون اون کوکرانی که در اینجا کار میکن اون رو با عویش کنن با دیگه کورونا چیزی نه.
روز 20 می سال 2020 حدود 60 کارگر چینی شرکت دست به کارشکنی زدند و با طلب معاش و بازگشت به چین به مسئولان کارخانه با سنگ و چوب حمله نمودند. در نوارهایی که منظره اعتراض را نشان می دهند چند دفعه به هوا تیر خالی کرده می شود و صدای ناراضگی ازدحام به گوش می رسد. مقامات وزارت کارهای داخلی آن زمان در شرح حادثه گفته بودند که اعتراض کارگران چینی شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین واقع در شهرک زرنثار نزدیکی شهر خوجند را خاموش کردند. اما بعد آن اعتراضگران به تارنمای رسمی فضای شرق چین گفتند ماموران میلیسه کارگران را با کلتک های سخت لتوکوب کرده و 40 کارگر چینی زخمی شدند. در این کارخانه عظیم صناعتی 30% کارگران چینی ها هستند و به اطلاع کارگران تاجیک آن معاش ماهانه آنها تا 35,000 سامانی بوده است.
امروز شماره میانی کارمندان کارخانه های خیتوی در خیتوی 3646 نفر نسبت همین دوره سال گذشته 550 نفر زیاد شده.
اینا معاششان چند پول تقریبا؟
معاش خطوی من گفته نمیتونم.
ولی مشکلات این کارخانه عظیم چینی سال گذشته تنها با ندادن سروقتی معاش کارگران اکتفا نیافته است. دو نفر از کارگران چینی را بنابر رعایت نکردن قاعده بی‌خطری در حالت کاری از جانب دادگاه شهری گلستان جریمه بستند. به اضافه این به اطلاع رئیس دادگاه اقتصادی ولایت با شکایت مقامات گمرک منطقه نیز پرونده باز کرده به سبب نقص معیار ترتیبات گمرکی به میلیون ها سامانی جریمه بندی کردند.
مبلغ قرارداد گمرکی قریب 11 میلیون را تشکیل میدهد. به نظر داشت بهره پایو شد. این بحث شدی با منفیت مقامات گمرک خواهد شد.
شرکتی کوهی صنعتی تاجیکستان چین ماه یونی سال 2007 در شهرک زرنثار گلستان به کار آغاز کرده است. کارخانه مذکور قادر است سال 1 میلیون تانه معدن سرب و روح را کارکرد کند. مقامات اندازه تاجیکستان شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین را در برابر کارخانه مشترک طلای زرافشان بزرگترین شرکت های انداز دهنده تاجیکستان نام برده بود. ولی سال 2019 درآمد شرکت 17% کم شده و در سال پاندمی ماه‌ها به مشکلات مالی و کاری مواجه شد. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهری گلستان.
روزی 7 مارس است فوتبال بارسلونا پرزیدنت نورو انتخاب میکند و در عرفه این سنه مهم حسب ماریو بارتمیو پرزیدنت پیشترک تیرامای سال گذشته بعد یک جنجال به استعفا رفته بود بوزدو شده است. تفصیلات در گزارشی عبدالواشور.
خوسپ ماریو بارتمیو پرزیدنت سابقی باشگاه فوتبال بارسلونا روزی دوشنبه پس از آنکه پلیسی کاتالونیا اداره باشگاه فوتبال را کافتوکاپ کرد بازداشت شد. اسکار گراو رهبری باشگاه و رامان گومز حقوقشناسی تیم نیز به اداره پلیس رفتند. سبب این بازداشت ماجرای پرسر و صدایی به اصطلاح برسگیت شد که به آبروی رهبران تیم فوتبال لطمه وارد کرد. شبکه رادیویی کدن سر ماه فوریه سال گذشته در باره یک سازشنامه باشگاه فوتبالی بارسلونا با شرکت آیس ری ونچرز گزارش داد. هدف از این سازشنامه به گفته خبرنگاران بالا بردن آبروی خود بارتامیو پرزیدنت باشگاه فوتبال و برعکس به آبرو ساختن منتقدان او از جمله فوتبالبازان لیانل مسی و خاوی بوده است. برای این کار از بودجه تیم فوتبال 1 میلیون یورو پول جدا شده است. از این داد و ستد ناظران پلیس آگاه شدند. به گفته تفتیشات پرزیدنت سابق پولهای باشگاه بارسلونا را به منفعت شخصی خود صرف کرده است. اما ماموریت باشگاه این عیبنامه را رد میکند. چندی از اعضای شورای رهبران که از سیاست بارتمیو حمایت میکردند استعفا دادند. در نهایت خودی بارتمیو نیز انتخابات نوی پرزیدنت باشگاه را منتظر نشد و با استعفا رفت.
و بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی با این گزارش به پایان میرسد. تشکر از یک و یکی شما از اون که تو این لحظه ها ما رو همراهی کردید. چون همیشه خبر گزارش های دیگر رو میتونید در دوام روز در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارها رو در آزادی ویدیو در کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. من فردا شما رو با خبرهای نو منتظرم. تا اون دم خدا نگهدارد. تبریک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
درون اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمون به قزاده تقدیم میکنم. پرزیدنت غنا اولین شخصی شد که واکسن ضد کووید 19 را در چهارچوب تشبث کوواکس قبول کرد. کوواکس برنامه ویژه امکانی کشورهای نادار جهان از جمله تاجیکستان است که از جانب سازمان جهانی تندرستی تشکیل شده است و هدف دارد که دست کم 2 میلیارد عدد واکسن را تقسیم کند. اولین واکسینه ها تحت این برنامه به کشورهای غنا و ساحل اوج دسترس شدند. متخصصان طب در چین در همین حال برنامه ویژه امکونی را شروع کرده گفتند که تا ایون امسال 40% جمعیت این کشور ام کرده می شود. تا حال از 1.4 میلیارد ساکن چین نزدیک 4% اهالی ام کرده شدند. در ایالات متحده آمریکا تا حال بیش از 50 میلیون ساکن و یا 15% اهالی حداقل یک سوزن داروی واکسینه را قبول کرده، از میان آنها نصفشان هر دو دفعه ضروری سوزن دارو را قبول کردند. این در حالی است که بریتانیایی ها واکسینه ساخته فایزر و استرازنکا را برای مقابله با بیماری های بسیار جدی خیلی فایده آور نامیدند. ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا نیت دارند در یک اقدام هماهنگ شده روسیه را برای زهرآلود و زندانیکونی الکسی نوالنی تحریم کنند. منبع‌های دیپلماتی اروپایی ها 1 مارس گفتند اعضای اتحاد اروپا با تحریم 4 مقام بخشی عدلیه و قانونگذاری روسیه موافقت کردند. این نفران در بازداشت اخیر منعقد معروف کرملین دست دارند. در همین حال دو منبع در ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن بر رویترز و سی ان ان گفتند برای اقدام به مقابل روسیه آماده شدند. برخی منبع‌ها در اروپا گفتند که افراد مورد تحریم احتمالی اینها میباشند: الکساندر کلاشنیکوف رئیس خدمات فدرالی زندان‌ها، الکساندر باستریکین رئیس کمیته تفتیشات روسیه، ایگر کراسنوف دادستان کل و ویکتور زولوتوف رئیس گارد ملی. تحریم های نو در حالی است که سال گذشته اتحاد اروپا برای زهرآلود سازی نوالنی هم علاقه یک دفعه روسیه را تحریم کرده بود. دو متخصص حقوق بشری سازمان ملل متحد به برگزاری تحقیقات بین المللی قضیه زهرآلود کنی منعقد کرملین الکسی نوالنی دعوت کرده گفتند که با احتمال غالب نوالنی را مقامات روسیه زهرآلود کردند. در اظهارات مشترک روز 1 مارس آگنس کالامارت مسئول سازمان ملل متحد اوید به حکم های خودسرانه و ایرن خان کارشناس امور آزادی بیان آزادی بلافاصله نوالنی را از زندان طلب کردند. ایرن خان از منبری کمیسیون حقوق بشری سازمان ملل متحد در ژنو روز دوشنبه گفت:
به باور ما زهرآلود کنی الکسی نوالنی مخصوص کرده شد تا که به همه آنهایی که حکومت را انتقاد یا به آن مخالفت میکند هشداری روشنی و خیم بدهد که سرنوشت او همین میشود.
کالامارت و خان گفتند زهرآلود کنی نوالنی بخشی از تمایل کشتارهای غیر قانونی و تلاش به کشتار منعقدان در داخل و خارج کشور بوده هشدار به دیگر اندیشان دیگر می باشد. ماه فوریه دادگاه نوالنی را برای نقض قرار دادگاه سال 2014 درباره حبس شرطی به 2.5 سال زندان محکوم کرد. خود او طرفدارانش حکم را دارای انگیزه های سیاسی می نامند. پنتاگون اعلان کرد که با اوکراین در حجم 125 میلیون دلار کمک نظامی میرساند که در میان این یاری ها اینچنین 2 کشتی نظارت مرزی نوع مارک 6 هم می باشد. پنتاگون اینچنین گفت که 150 میلیون دلار کمک دیگری نظامی را زمان ارائه می کند که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اصلاحات کلیدی در بخش دفاعی اوکراین را تصدیق کند. روز 1 مارس در رسالات پنتاگون گفته شد که وزارت دفاع اوکراین را به اصلاحات بیشتر تشویق میکند تا نظارت مدنی از بالای بخش نظامی تقویت یابد، شفافیت بیشتر باشد و در زمینه صناعت دفاعی و تجهیزات مسئولیت بیشتر وجود داشته باشد. پنتاگون این تقاضا را مطابق با معیارهای ناتو نامیده است. سازمان ملل متحد گفت که 1.7 میلیارد دلار وعده دونورهای بین المللی برای کمک به یمن برای پیشگیری از گرسنگی شدید در این کشور جنگ زده کفایت نمی‌کند. در کنفرانسی که 1 مارس به طور آنلاینی برگزار شد، آنتونیو گوتررش دبیر کل سازمان ملل متحد درخواست کرد که سال جاری برای یوری به یمن 385 میلیارد دلار یوری داده شود، چون این کشور در حالت بحران بسیار شدیدی بشری قرار دارد. ولی مبلغ وعده شده نظر به سال گذشته به مراتب کمتر بوده است. گوتررش در جلسه گفت میلیون ها کودکان و زنان و مردان در یمن شدیداً به یاری نیاز دارند تا که زنده بمانند. کاهش یاری برابر با حکم قتل است، گفت او. سازمان ملل متحد میگوید تخمیناً 16 میلیون ساکن یمن که نصف اهالی این کشور میباشند در حالت گرسنگی قرار دارند و 5 میلیون نفر آنها در فقر شدید به سر میبرند. در یمن که سال 2015 دچار جنگ شهروندی شد، 130 هزار نفر کشته و 3 میلیون نفر بی‌جا شدند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
خانواده ایرج مومالی راننده 31 ساله تاجیکی در دوشنبه به اطلاع رسمی با بیشتر از 42 ضرب کار کشته شد، مجازات سنگین قاتل را طلب دارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. کشتار تکسیران شب 15 فوریه رخ داده در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی را به بار آورد. در این کشتار سیمومین محیدینوف، جوان 21 ساله از دهه وخش جماعت استقلال ناحیه جیهون گمانبر دانسته می‌شود. خبر بازداشت سیمومین با گمان قتل راننده ساکنان دهه وخش ناحیه جیهون را حیرت زده کرده است. خانواده و برخی از شناسای او به رادیوی آزادی گفتند انتظار نداشتند وای به چنین کار دست می‌زند. سیمودین خالو پدر جوان در صحبت کوتاه به رادیوی آزادی گفت باور نداشت که پسرش این گونه عمل را انجام می‌دهد. نجف مخالو و مادر سیمومین در صحبت به رادیوی آزادی گفت بعد از آن که پسرش از دوشنبه به ناحیه جیهون برگشته است، کمتر از نیم ساعت او را دیده است و خلاص.
نا اون صورتاش هم من سراختن دادم شد چون تنگی هست که بعد به ساعت دو سره که زنگم زنگ که نیتا و مازینه دخونه خوله شد میرم هم یعنی ساعتی ندیدم شد چو چگو که سارو که دودو دادش کم و هیچی هیچی این ترازه ده
مادر سیمومین تاکید نمود که پس از بازداشت تا حال پسرش را ندیده است و دقیق نمی‌داند که او با چی کار دست زده است. وی افزود که سال 2006 شوهرش از او جدا شده است و پسرش همراه پدرش زندگی می‌کرده است. نزدیکان جوان می‌گویند با گذشت دو هفته از رخ دادن حادثه که سیمومین را به کنج محبس برد، درباره حادثه معلومات بیشتر ندارند. بعضی منابع آگاه از پرونده گفتند گمانبر کشتار چند روز قبل از حادثه از ناحیه جیهون به دوشنبه آمده بوده است. به قول همصحبتان ما بگاهی 15 فوریه سیمومین میخواست است دوباره به محل زیستش دهه وخش جیهون برگردد. پس از رخ دادن حادثه او خود را به محل زیستش میرساند و بعداً در همانجا بازداشت میشود. قربانی کشتار ایرج امومالی ساکن جماعت قبلهی ناحیه رودکی در دوشنبه اجاره نشین بوده است. مقامات از شرح جزئیات این کشتار که سر و صداهای زیادی را به میان گذاشت خودداری میکند. در همین حال خانواده ایرج امومالی تفتیش منصفانه و جزای سنگین را طلب دارند. مقامات دادستانی شهر دوشنبه بررسی پرونده را شروع نموده است. یک مفتش دادستانی روز 25 فوریه بدون ذکر نامش به رادیوی آزادی گفت نسبت گمانبر با ماده 104 قسم 2 کدکس جنایی پرونده باز شده است. همصحبت ما تاکید نمود که حالا تفتیشات ادامه دارد و فعلا نمیتواند جزئیات آن را شرح دهد. به اطلاع نزدیکان قربانی کشتار پس از آن صورت میگیرد که مرحوم ایرج طلب گمانبر را برای پیشنهاد 60 سومانی رد کرده است. شادمان نظروف برادر ایرج امومالی در صحبت به رادیوی آزادی گفت ایرج در آیله فرزند خردی بوده، مرگ او اهل خانواده را در حالت سخت قرار داده است. او تاکید نمود که روز 25 فوریه به مقامات دادستانی رفته سبب مرگ برادرش را پرسان شدند.
بود میخواست قمسنگیر برای همون روز که وقت چی میشه
25 متر کوچه را میکشم میگیره دست گذاری ما بود یا طرف اسپورت دستی بوده یا طرف سکیت جوی چیزی دست گذاری ما ده جوی چی چوش همو دست دار دستی بوده میکشم میگیره میزانه
ایراج امومالی سیموی فیورال همگی 12 روز قبل از مرگش صاحبی نخست فرزند شده است. قبل از کشتار با نقل خانوادهش باری اخیر با همسرش تلفنی صحبت داشته است. مادرش خانه‌نشین و پدرش سالها باز در بخش ساختمان فعالیت کرده عینی حال بازنشسته هستند. ایراج در گذشته در مهاجرت منتی در مسکو نیز تکسیرانی کرده است. برادرش گفت با خانواده‌شان زیاد کمک می‌رسانید و در برابر کار نیتی بعد دانشگاه داخل شدن را نیز داشته است. حادثه‌های پرسر و صدای کشتار میان جوانان باری نخست نبوده، در گذشته بارها رخ داده است. با توجه به چنین حادثه‌ها، محمد الله دولتوف روانشناس تاجیک می‌گوید مشکل در تربیه اخلاقی نسل نورس است که با پیش آمدن مشکلات دست به کارهای ناشایسته می‌زنند. نگرانی‌ها از افزایش جنایتکاری میان جوانان بارها در شبکه‌های اجتماعی و میان آگاهان عمر صدا داده است. طبق اطلاعی وزارت امور داخلی تاجیک در سال گذشته در کشور 23460 جنایت ثبت شده است که این آمار در مقایسه با یک سال پیش بیشتر از 1400 عدد زیاد است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان که تحت فشار مخالفانش قرار گرفته است، روز دوشنبه 1 مارس در میان هزاران نفر از طرفدارانش گفت برای پایان دادن به بحران سیاسی در کشور حاضر از انتخابات پیش از مهلت برگزار کند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. همزمان با تظاهرات مخالفان حکومت ارمنستان در برابر بنای پارلمان که خواستار استعفای نخست وزیر هستند، بیش از 20 هزار نفر از طرفداران نیکول پاشینیان در میدان جمهوری در مرکز اروان جمع آمدند. پاشینیان بنابر شیوه رهبری جنگ اخیر در قره‌باغ کوهی و امضای آتش بس با آذربایجان از سوی مخالفان زیر فشار سخت قرار گرفته است. نیروهای ارمنی در این جنگ شکست سخت خوردند و مجبور شدند بخش‌های از منطقه تحت نظارت خود در قره‌باغ کوهی را به ارمنستان واگذار کنند. بحران سیاسی در ارمنستان طی هفته‌های اخیر آرامی در این کشور را به خطر انداخته است. پاشینیان در بخشی از سخنرانی خود در همایش طرفدارانش گفت اگر مخالفان پارلمانی با برگزاری انتخابات پیش از مهلت موافقت کنند، آنها نیز موافقت خواهند کرد.
اگر پارلمان با شرایط انتخابات پیش از مهلت راضی شود، ما این را قبول میکنیم، چون که باور داریم که مردم ما توان بیان آزادی نظر خود و هم انتخاب حکومت قانونی را دارد.
نخست وزیر ارمنستان پذیرفت که به اشتباه راه داده است و عذرخواهی کرد، ولی عین زمان افرادی را که به گفته او هدفشان ضعیف کردن دموکراسی است محکوم نمود. پاشینیان گفت رقیبان قدیمیش میکوشند حکومت او را ضعیف سازند و افزود فقط مردم میتوانند تصمیم بگیرند که چی فرد یا حزب در قدرت باقی بماند. همزمان با گردی همایی طرفداران پاشینیان، چند هزار نفر از مخالفان در نزد بنای پارلمان جمع آمدند و گفتند تا وقت نخست وزیر استعفا ندهد به تظاهرات خود ادامه خواهند داد. همایش های روز دوشنبه همزمان با سالگرد حادثه های خونین روز اول ماه مارس 2008 برگزار شد. در آن روز در نتیجه حمله پلیس و اعتراضگران به نتیجه های انتخابات پرزیدنتی در شهر اروان 10 نفر کشته شدند. آرمن سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان که یک مقام تشریفی دارد، همزمان با سالگرد حادثه های اول مارس از همه گروه های سیاسی خواست خیشتنداری کنند. او در بیانیه گفت فعالیت و مبارزه های سیاسی نباید بیرون از مرزهای قانون باشد و نباید سبب بحران و ناآرامی شود. آقای سرکیسیان روز شنبه حاضر نشد، درخواست نیکول پاشینیان برای برکناری رئیس ستاد نیروهای مسلح ارمنستان را امضا کند. بنابر این حالا پای رئیس جمهور نیز به بحران سیاسی کشور کشیده شده است. هفته گذشته نیکول پاشینیان فرماندهان ارتش را به تلاش تبادلات متهم کرد. دلیل این اتهام نامه‌ای است که شماری از فرماندهان و افسران بلندپایه نیروهای مسلح ارمنستان امضا کردند و در آن خواستاری برکناری نخست وزیر شدند. اختلاف بین نخست وزیر و فرماندهان نظامی ارمنستان پس از برکناری جانشین رئیس ستاد نیروهای مسلح از سوی پشینیان به اوج خود رسید. احزاب مخالف حکومت و تعداد زیادی از شهروندان ارمنستان آتش بس با آذربایجان را شرمندگی ملی خوانده و نیکول پشینیان را مسئول شکست نیروهای ارمنی می‌دانند. ولی نخست وزیر بارها تاکید کرده است که برای پیشگیری از تلفات بیشتر نیروهای ارمنی چاره دیگر نداشته است. در جنگ اخیر میان ارمنستان و آذربایجان از دو طرف صدها نفر کشته شدند.
چهره زیبای تو رشک بتان آذری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بتان آذری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
میخائیل گورباچوف پرزیدنت اول و آخر اتحاد شوروی 90 ساله شد. نقش او را در تاریخ سیاسی 30 سال پیش بحث برانگیز می‌نمایند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. میخائیل گورباچوف در مقام کاتب اولی حزب مرکزی کمونیست اتحاد شوروی سیاست آشکار بیانی و اصلاحات به نام پرسترویکا را راه اندازی کرد. در آستانه 90 سالگی خود میخائیل گورباچوف همین برنامه را مهمترین کار زندگیش خواند. او گفت مهمترین چیزی که ما در داخل کشور به دست آوردیم این آزادی است که به انسان‌ها نصیب شد، با نظام توتالیتری خاتمه دادیم. در عهد گورباچوف جنگ سرد با غرب خاتمه یافت، ارتش شوروی از افغانستان بیرون آورده شد، اولین انتخابات آزاد برگزار گردید و از نقش رهبری کننده و پیشبرنده حزب کمونیست در قلمرو اروپای مرکزی و شرقی دست کشیده شد. سال 1990 میخائیل گورباچوف برنده جایزه صلح نوبل گردید. دکبر سال 1991 بعد سقوط اتحاد شوروی او از مقام پرزیدنت این کشور کنار رفت. ولی نقش گورباچوف را در قلمرو اتحاد شوروی بسیاری ها بحث برانگیز می نامند و تا حال شمار زیادی مردم از جمله در تاجیکستان هم او را در سقوط یک کشوری از نظر آنها اجتماعی و رعیت پرور گناهکار می دانند. خود گورباچوف در پاسخ به این انتقادها گفته است که اصلاحات SSR را خیلی پیشتر شروع کردن لازم بود. در غرب برعکس بسیاری ها به گورباچوف نظر نیک دارند. پرزیدنت آلمان فرانک والتر شتاینمایر در نامه تبریکی گورباچوف تاکید کرده است که مردم آلمان برای سهم بی‌نظیر او در متحد سازی دو گرمانیا از هم جدا شده مینتدار هستند. عین زمان شتاینمایر با تأسف یادآور شده است که بعد از بین رفتن دیوار آهنی سیاسی هم امکانیت خیلی زیاد برای همکاری با اروپا وجود داشت. خود گرباچوف اختلاف های سیاسی میانی روسیه و غرب را به اصطلاح جنگ نرم یادآور شده است. سال 2017 در یک مطلبه با مجله The Times او گفت قرارهایی که پرزیدنت ولادیمیر پوتین در آغاز دوره رئیس جمهوریش قبول کرده بود درست بودند، ولی در دراز مدت گران افتادند. او گفت غصب قریم روابط را با غرب بد کرد و رشد اقتصادی را قفا پرتافت. او گفت در دوره پوتین سطح زندگی در روسیه پایین آمده، افزایش کروپسی و فقر مشاهده می شود. به اعتقاد من روسیه تنها از راه دموکراسی پیروز می شود، گفته است گرباچوف. زادروز خود را میخائیل گرباچوف با سبب پاندمی کرونا ویروس توسط زوم تجلیل و از رهبران گذشته و امروزه بین المللی تبریکات میگیرد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در تبریکاتش گرباچوف را یک شخص غیر مقرری و یک سیاستمدار برجسته نامید که تاریخ کشور و جهان را دیگر کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
محمد باقر یکی از لیدران غیر رسمی در ولایت مختار کویسانی بدخشان را در بیمارستان شهر خارق بستری کردند. نزدیکانش به نشانه های زهرآلود شوی اشاره میکنند، ولی پزشکان بیماری او را به سینوسیت و سرایت ویروس ربط میدهند. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. فرمانده پیشین 58 ساله و یکی از رهبران پرنفوذ غیررسمی ولایت بدخشان یک هفته است که در مرکز طبی آقاخان در شهر خارق معالجه میگیرد. دخترش برگی گل محمد باقیرو گفت وضع پدرش روز 22 فوریه در خانه بد شد و او را توسط ماشین یاری تجلی به بیمارستان آوردند. دختری او برگیگل میگوید در رشته طب دانشگاه دولتی سن پیتربورگ میخواند و ادعا دارد که اینها نشانه های زهرآلود شوی اند، ولی پورا تصدیق کرده نمیتواند. به قول وی محمد باقیروف ماه نوامبر سال گذشته بنا به سینوسیت جراحی شد، اما هیچگاه چنین نشانه ها نداشت. دریافت اطلاع رسمی از مرکز طبی آقاخان تا این دم حاصل نشد. یک منبع آگاه رادیو آزادی از این مرکز احتمال زهرآلود شوی محمد باقیروف را رد کرد. بدشوی وضع سلامتی بر اثر کدام یک سرایت ویروس و سینوسیت رخ داده است، گفت منبع، ولی اطلاع دقیق درباره نتیجه های تشخیص و تحلیل ها پیشنهاد نکرد. محمد باقیروف که در ولایت مختار کویسانی بدخشان همچون لیدر غیر رسمی معروف است، سرهنگ بازنشسته نیروهای مرزبانی تاجیکستان می باشد. باری آخر نام او در سال 2018 در سرخط رسانه ها پیدا شد، زمانی که رئیس جمهوری امام‌علی رحمان به بدخشان رفت و سرکرده های غیر رسمی منطقه را انتقاد نمود. بعدن خبرگزاری رسمی خاور از طالب ایومبکوف، محمد باقیروف، یادگار محمد اسلاموف، خورسند مزاروف و منور شمبیف به عنوان سرکرده های گروه های متشکل جنایی نام برد. خود آنها این اتهامات را بی اساس خواندند. در ماه اکتبر سال 2018 مقامات کشور به این چهره ها پیشنهاد کردند که سندی را امضا کنند که آنها از عملهای جنایی در مقابل امنیت دولت و جامعه دست بکشند. بعدن بر پی تلاش های خونسا کردن وضع در منطقه، بنابر خبر رسانه‌های مستقل، این چهره ها به دوشنبه برای مذاکره با مقامات دعوت شدند، ولی درباره اینکه آنها دقیقاً با چه کسی دیدار داشتند اطلاعی نشر نشد. رسانه‌های دولتی این سفر را چون یک سفر سیاحی برای آشنا شدن با دستاوردهای کشور قلمداد کردند. محمد باقیروف یکی از آنهایی بود که از این سفر به دوشنبه دست کشیده است. او در سالهای اخیر بیکار بود.
جانورانی تاجیک در مسابقه بین المللی در تاشکند دو مدال به دست آوردند. تاجیکستان میزبان مسابقه گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا تصدیق شد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. کمانورانی تاجیک در مسابقه بین المللی در تاشکند دو مدال به دست آوردند. آنها که در سبقت دسته هم میان مردان و هم میان زنان مقام دوم را کسب کردند، دو مدال نقره گرفتند. جای اول را میزبانان ورزشکاران ازبکستان صاحب شدند. جای سوم نصیب دسته قرغیزستان گردید. به هیئت تیم بانوان تاجیکستان موزونا عظیموا، فیروزه زوبایدوا و فیروزه دولتوا شامل بودند. دسته مردان از انوشیروان رحیمی، امید رحمانوف و عبدالغفور رستموف عبارت بود. نرگس نبیوا، متخصص ورزیده کمانوری، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
برای پیشروی کمانوری اومان در تاجیکستان پیش از همه مبلغ لازم است. اگر ما مبلغ داشته باشیم هم بیشتر در خود جمهوری مسابقه گذراندن میتوانیم، هم برای نورسون هم برای کلونسولون و البته بهتر در مسابقه های بین المللی برآمد کردن میتوانیم.
همکنون کمانوران تاجیک به جام جهانی که از 3 مرحله عبارت است آمادگی می‌بینند. کمیته اجرایی تشکیلات کمانوری جهانی قبلا به دلیل پاندمی کووید 19 جام جهان را لغو کرده بود. این مسابقه امسال به نقشه گرفته شده است. مرحله اولی آن اواخر ماه اپریل در گواتیمالا، مرحله دوم نیمه دوم ماه می در شانهای چین و مرحله سوم اواخر ماه ایون در پاریس فرانسه دایر می‌گردد. ورزشکاران در مسابقه های انتخابی برای دریافت راحت ها به المپیاده توکیو تلاش خواهند کرد. خبر دیگر، کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC تاجیکستان را مکان برگزاری مسابقه مرکزانیده شده جام AFC 2021 در گروه F تصدیق کرد که در آن نایب قهرمان کشور باشگاه فوتبال خوجند شهر خوجند اشتراک خواهد کرد. در مرحله گروهی جام AFC 2021 در منطقه مرکزی در گروه F رقیبان خوجند باشگاه های AGMK یونسف ازبکستان، التین اسری ترکمنستان و آلای قرغیزستان خواهند بود. مرحله گروهی جام AFC 2021 در شکل متمرکز از 14 تا 20 می در یک دوره برگزار می شود. مسابقه مرکزانیده شده جام AFC 2021 در گروه ای از 14 تا 20 می در بیشکک دایر می گردد که در آن برنده فعلی جام تاجیکستان دسته روشنی کلوب با قهرمان قرغیزستان داردای و نایب قهرمان ترکمنستان اهل رقابت خواهد کرد. غالبان مرحله گروهی منطقه مرکزی جام AFC 2021 در فینال منطقوی که از 2 بازی عبارت است و روزهای 11 و 25 آوگوست برگزار می شوند هنرنمایی می کنند. باید گفت که اگر باشگاه AGMK با مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC 2021 راه یابد، ازبکستان را در جام AFC 2021 دسته نصف قرشی نمایندگی می کند. اگر AGMK نتواند به دور گروهی مسابقه اساسی باشگاه آسیا راه پیدا نماید، آنگاه در جام AFC 2021 شرکت می‌ورزد.
خرج می‌شود، قیمت بالا خیلی ارزان شد، 2-3 تومان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعه با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوب هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
ماموریت فرودگاه خوجند میگوید 7 میلیون سامانی ضرر و 70% کارمندانش را بر رخصتی بیمزد فرستاده است. سبب محدودیت های پاندمی. پلیس رهبری باشگاه فوتبال بارسلونا را برای برهدر خرج کردن 1 میلیون یورو حبس کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
تاجیکستان واکسین استرازنیکا را که باید طبق مکانیزم کوواکس قبول نماید، الکای تصدیق کرد. در این باره نوروز جعفرف، سردار ریاست امنیت سانیتاری اپیدمیولوژی وزارت تندرستی، به خبرنگاران اطلاع داد. به تاکید جعفرف، واکسین مذکور ماه جاری به تاجیکستان وارد می شود. تاجیکستان واکسین کرونا ویروس را تصدیق کرد و آن باید طبق مکانیزم کوواکس گرفته شود. این استرازنیکا است و ماه مرداد 732 هزار وایه آن به تاجیکستان وارد می شود. فعلا جانب تاجیکستان شرطنامه را امضا کرده و استحصال کننده فرستاده است، گفت جعفرف. و گفت که استحصال کننده اساسی واکسین استرازنیکا در بریتانیای کبیر جایگیر است، اما آن را در کارخانه های هندوستان و کره جنوبی که سازشنامه امضا شده جانب تاجیکستان به آنجا فرستاده می شود نیز استحصال می کنند. بانک جهانی به تاجیکستان برای خرید واکسین 8 میلیون دلار اختصاص می دهد. نوروز جعفرف می گوید در مورد انتقال و نگهداری واکسین مشکل پیش نمی آید، زیرا واسطه های نقلیات برای انتقال و همچنین مکان نگهداری آن الکی آماده شده است. به گفته وی، حالا در تاجیکستان روی خط شخصان ترتیب داده می شود که اولین شده بر ضد کرونا ویروس ام کرده می شوند. این مقام وزارت تندرستی گفت در دایره مکانیزم کوواکس امکانی 20% اهالی کشور به نقشه گرفته شده است. نخست گروه آسیب پذیر که به آنها شهروندان از 70 سال بالا، کارمندان ساحه تندرستی، کارمندان گمرک و نیروهای مرزی شاملند ام می گیرند. با گفته وی در مرحله دوم افراد از 60 سال بالا، بعد از آن سنشان از 50 سال بالا ام کرده می شوند. باقی مانده 42% اهالی با دیگر داروهایی که تاجیکستان آن را دسترس می کند ام خواهند شد. قبلا وزیر تندرستی تاجیکستان جمال الدین عبدالله زاده ضمن نشست مطبوعاتی گفته بود که در مسئله دسترس کردن واکسن ساخت روسی سپوتنیک، حالا نمایندگان هر دو کشور مشورت ها برگزار می کنند و به احتمال زیاد این واکسن نیز به تاجیکستان وارد می شود. گاز مایع در نقطه های فروش سوزشواره پایتخت تاجیکستان از آغاز سال روان قریب به اندازه 12.5% قیمت شد. یک لیتر نرخ این سوزشواره ماشین امروز 4.5 سومانی نرخ دارد و این هم در حالی است که اول سال روان آن با ارزش 4 سومانی فروخته می شد. سرعت نسبتاً بلندی بالاروی نرخ آن طی 2 هفته اخیر صورت گرفته، شاید این جریان من بعد نیز ادامه یابد. فروشندگان گاز مایع سبب بالاروی نرخ آن را افزایش ارزش یک لخت آن در کشورهای صادرکننده معنی داد میکنند. در خدمات ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان قید میکنند که با تحقیق و معاین کردن مسئله تا کدام اندازه اساسناک بودن بالاروی نرخ گاز مایع مشغولند. موافق معلومات آماری، امروز در تاجیکستان زیاده از 60% نقلات اتومبیلی به صفت سوزشواری از گاز مایع استفاده میکنند. ریاست منطقه گمرک ولایت سغد از آشکار و نگهداری نزدیک به 100 اتومبیل تمغه گوناگون سبوگرف خبر داد که واردات آنها به قلمرو تاجیکستان منع شده است. سال استحصال این ماشین ها تا 2005 بوده. موافق قرار حکومت، واردات چنین ماشین های کهنه به قلمرو تاجیکستان منع شده است. احمدجان بابایف معاون یکم سردار ریاست خدمات گمرک در سغد گفت 100 عدد نقلات سبوگرف را سال گذشته هنگام وارد نمودن به مرز تاجیکستان بازداشت کرده و تا به حال در انبار نگاه می‌دارند. به گفته او، واسطه های نقلاتی که به بیرون مرز تاجیکستان برآورده نمی شوند طبق طلبات نظام گمرکی با عریضه خود صاحب مرز و اجازه او از جانب مقامات گمرک نابود کرده می شوند. در این حالت همچون قسم احتیاطی به رسمیت دراریش را تامین کرده، پرداخت های گمرکیش را باید صاحب ملک سپارد. در اساس قرار حکومت تاجیکستان، شروع از سال 2018 واردات ماشین های استحصالشان تا سال 2005 به قلمرو کشور منع شده است. در صورتی که از وارد شوی چنین نمود نقلات جلوگیری می شود، مقامات گمرک در انبارهای مخصوص آن را نگه می دارند و در حالت ضروری و با اجازه خود صاحب ماشین ها با صادرات یا خود ری اکسپورت کرده می شوند. هنرمند آمریکایی انجلینا جولی رسم مناره مسجد القطبیه متعلق به سروزیر پیشین بریتانیا وینستون چرچل را 11.5 میلیون دلار فروخته است. در این مورد سامانه مزایده چریست خبر می‌دهد قیمت ابتدایی رسم 3 میلیون دلار بود، اما در مزایده قیمت آن بالا رفت. نام خریدار عکس رسانه نشده است. مناره مسجد القطبیه یکی از 500 رسم چرچل است که وی در زمان جنگ دوم جهانی کشیده است. چرچل آن رسم را در مراکش کشیده و به پرزیدنت وقتی ایالات متحده فرانکلین روزولت تقدیم کرده است. سال 2011 برد پیت هنرمند دیگر آمریکایی رسم را خریده به انجلینا جولی تقدیم کرد. پیت و جولی سال 2016 از همدیگر جدا شدند. جولی شرح نداد است که چرا رسم چرچل را فروخته است.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. ماموریت فرودگاه بین‌المللی شهر خوجند مرکز ولایت سوخت میگوید که بسته شدن مرزها و کاهش پروازها بین تاجیکستان و کشورهای دیگر در تقریبا یک سال اخیر بر ضررشان انجامید و حالا منتظری هرچی زود باز شدنی راه ها هستند. در گذشته از فرودگاه خوجند اساساً به شهرهای گوناگون روسیه پروازهای هواپیماها صورت میگرفت. حالا بین تاجیکستان و روسیه تنها پروازهای چارتری عمل میکند و اکثراً آن از شهرهای روسیه به دوشنبه در نظر گرفته شده است. مقامات تاجیکستان همواره میگویند هنوز تابستان سال گذشته برای شروع پروازهای دائمی با روسیه رضایت داده بودند، ولی هنوز از مسکو پاسخی مثبت نگرفتند. این در حالی است که روسیه با چند کشور از جمله قرقیزستان همسایه تاجیکستان پروازهای دائمی را به راه مانده است. مسئولان فرودگاه بین‌المللی شهر خوجند آخری هفته گذشته در نشستی مطبوعاتی گفتند که سال گذشته از 2600 پرواز نقشوی از جانب شرکت‌های هواپیمایی روسیه و چین، ترکیه و تاجیکستان کمی بیشتر از 600 پرواز صورت گرفته است و بس. این وضعیت به قول آنها به فرودگاه تقریبا 7 میلیون سومانی نزدیک به 700 هزار دلار ضرر رسانیده است. شرکت مجبور شده است زیاده از 70% کارگران را به رخصتی بیمزد فرستد و از زیردستان 1 میلیون و 90 هزار سومانی مزد معاش قرضدار شده است. قربان‌علی علی مردان رئیس فرودگاهی بین‌المللی شهر خوجند در یک نشست خبری در شهر خوجند گفت:
در میبرم با دیروز بیستیم خیلی موش موی آنها دادم اما خیلی داد موی حالی که نفسد آدار از ما مارد ماوش کنم.
قبل از این کمیته انداز تاجیکستان گفته بود سالهای اخیر با فرودگاه‌ها در زمینه سپردن انداز مشکل نداشت، اما امسال فرودگاه بین‌المللی خوجند بیش از 16 میلیون سومانی قرضدار شده است. فرودگاه همچنان از بانک اروپایی تجدید و رشد بیش از 4 میلیون سومانی و از استفاده برق و خدمات کمونالی زیاده از 1 میلیون سومانی قرضدار است. مسئولان فرودگاه بین‌المللی خوجند میگویند پاندمی کرونا ویروس نه تنها باعث به کم شدن پروازها و زیان مالی شد، بلکه 4 همکارشان را نیز از بین آنها را بود. یکی از فوتیدگان از کرونا ویروس معاونی سرطبیبی فرودگاه بوده است. قربان علی علی مردان رئیس فرودگاه میگوید: حالا در فرودگاه شهر خوجند امید دارند پروازهای دائمی هواپیماها هر چه زود از سر گرفته می شود و تاکید دارند که آنها به قبول و گسیل مسافران آمادند. در همین حال وزارت تندرستی تاجیکستان از آغاز امسال پی هم درباره ثبت نشدن موردهای گرفتاری به بیماری همگیر خبر می‌دهد، هرچند شبهه ها به آمار رسمی همچنان باقی است. بعضی از ساکنان می‌پرسند در صورتی که در کشور کرونا ویروس نمانده است، روسیه در مسئله اثرگیری پروازها چرا استحاله می‌کند؟ جانب روسیه گفته است به زودی یک هیئت متخصصانش را به تاجیکستان می‌فرستد تا وضعی وابسته به بیماری همگی را از نزدیک ببیند. حدود 70% پروازهایی که از فرودگاه‌های تاجیکستان انجام داده می‌شود به روسیه راست می‌آید. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را می‌شنوید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. پلیس اسپانیا خوسپ ماریو بارتومئو پرزیدنت سابق باشگاه فوتبال بارسلونا را بازداشت کرد. او در مرکز یک ماجرای مربوط به رشوه‌خوری قرار گرفت. به نوشته رسانه ها او پول های باشگاه فوتبال را به مقصد های شخصی خود خرج کرده است. خوسپ ماریا بارتامیو پرزیدنت سابقی باشگاه فوتبال بارسلونا روز دوشنبه پس از آنکه پلیسی کاتالونیا اداره باشگاه فوتبال را کافتکاپ کرد بازداشت شد. اسکار گراو رهبری باشگاه و رامان گومز حقوق شناسی تیم نیز به اداره پلیس رفتند. او را بعداً آزاد کردند ولی او عهده‌دار شد به دادگاه حاضر شود. سبب این بازداشت ماجرای پرسر و صدایی به اصطلاح برسگید شد که به آبروی رهبران تیم فوتبال لطمه وارد کرد. شبکه رادیویی کدن سر ماه فوریه سال گذشته در باره یک سازشنامه باشگاه فوتبالی بارسلونا با شرکت آیس ری ونچرز گزارش داد. هدف از این سازشنامه به گفته خبرنگاران بالا بردن آبروی خود بارتامیو پرزیدنت باشگاه فوتبال و برعکس به آبرو ساختن منتقدان او از جمله فوتبالبازان لیونل مسی و خاوی بوده است. برای این کار از بودجه تیم فوتبال 1 میلیون یورو پول جدا شده است. از این داد و ستد ناظران پلیس آگاه شدند. به گفته تفتیشات پرزیدنت سابق پولهای باشگاه بارسلونا را به منفعت شخصی خود صرف کرده است. اما ماموریت باشگاه این عیبنامه را رد می کند. چندی از اعضای شورای رهبران که از سیاست بارتامیو حمایت بکردند استعفا دادند. در نهایت خودی بارتامیو نیز انتخابات نوی پرزیدنت باشگاه را منتظر نشد و با استعفا رفت. پرزیدنت نوی باشگاه بارسلونا را روز 7 مارس انتخاب می کند. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خود و نگهدارتان.
وطن سرودی عشق توز قلبی من صدا کنن در آنه های مهر تو مراز غم رها کنن وطن تو جسم و جانی من زمینی من زمانی من وطن تو جسم و جانی من زمینی من زمانی من تو مادری یگانه ای عزیز و مهربانی من وطن نوای زندگی وطن نوای زندگی وطن
وطن صفای زندگی وطن